بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل على محمد. ولا اهل بیت طیبین الطاهرین الاهداد المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت و ایام آغازین ماه رجب، آیات بینات سوره مبارکه لقمان رو پیگیری میکنیم و حکمت‌های حکیم قرآنی خدمت عزیزان منتقل میشود. بخش حکمت عملی مطالب و مباحث لقمان رو در دو نوبت گذشته اشاره کردیم که یا بنی اقم الصلاة، ابتداءً به مسئله مهم نماز و اقامه نماز اشاره شد و مواردی که مرتبط با این عنوان و این عبادت مهم قرآنی است. و در نوبت پیشین به دنبال اون به امر بالمعروف و نهی عن المنکر، موضوع امر به معروف و نهی از منکر را گشودیم خدمت عزیزان و اشاره شد که معروف چیست، منکر کدام است. آنی که شناخته شده است از منظر عقل و شرع، هر عقیده و باوری، هر سخن و گفته‌ای و هر عمل و رفتاری که از منظر عقل و شرع مقبولیت و معقولیت دارد نام آن معروف است، و هر عقیده و باور و گفته‌ای و رفتاری که جایگاهی در شریعت و از منظر عقل ندارد، معقولیت و مشروعیت نداره، میشه منکر. این یه تعریف جامد و دقیقی است برای معروف و منکر که دیشب هم اشاره کردیم. به دنبال این اشاره شد خدمت دوستان عزیز که اساساً ویژگی‌های اهمیت وجوبی و لزومی این فریضه الهی رو بر اساس آیه 104 و آیه 110 آل عمران اشاره کردیم. شروط این امر به معروف و نهی از منکر و آداب اون رو هم بازگو کردیم خدمت دوستان. دیگه رخصت بفرمایید من تکرار این قسمت از مطالب نکنم، فقط همین جمله رو عرض میکنم که بدون تردید از مهمترین شروط امر به معروف و نهی از منکر آشنا بودن با معروف و منکر است. بنابراین کسی که میخواهد به این واجب الهی عمل کند و بعد فردی و اجتماعی اون رو ملتزم باشد، لازم است که معروف و منکر رو از منظر شرع و عقل بشناسد و الا نمیتواند قامت راست کند و عمل به چنین فریضه مهمی بنماید. و خب البته بعد مراتب اون رو هم گفتیم. عرض به خدمت عزیزان، امنیت انسان رو در این جهت مگر جایی باشد که ضرورت جدی دین خدا و جان انسان مسلمانی در بین باشد که شاید خطر کردن در اونجا هم روا باشد و بحث امنیت اونجا مطرح نباشه. و خدمت دوستان عزیز، آدابون رو هم اشارتی کردیم. به اشاره شد محضر مبارکتون که اولین ادب در باب امر به معروف و نهی از منکر عمل به معروف و تناهی و دست شستن از منکر است. عامل به معروف عامل به معروف است و ناهی از منکر بر اساس سخن امیرالمؤمنین متناهی از منکر است و از منکر رو گردانی می کند و در عرصه زندگی او نیست و مطرح نیست. آخرین جمله رو که اشاره کردم بازگو می کنم و نکات باقی مانده این بحث و ادامه آیه شریفه رو محضران پارک عزیزان پیگیری می کنم. آخرین نکته ای که اشاره شد این است که شاید از مهمترین وجوه امر به معروف و نهی از منکر عزیزان اقبال و توجه به معروف، اقبال و توجه به معروف در جامعه است. اینکه انگامی که معروفی دیده می شود، هر قسم معروف، تمام این سه شکلی که اشاره کردم، مسلمانان به عنوان انجام این واجب خود رو ملتزم و به این بدانند که گرد این معروف رو بگیرن، تقویت اون کنن، تشویق اون کنن، اهل معروف رو تشویق کنن. از بهترین وجوه عمل کردن به امر به معروف و نهی از منکر همین است، به خصوص در دنیای امروز ما. عزیزان، نباید بگذارند مفاهیمی که معروف است و اهل معروف تنها بمانند، نباید گرد اینها سرد بشه. و از اون طرف گرد منکر رو نباید بگیرند و اقبال و استقبال از اهل منکر نکنند. این بهترین روش ها و شیوه هاست، چون عکس این رو میبینیم در دعوت به منکر و اجتناب و زدودن معروف. دقیقا سیاست شیطانی همین است. یعنی شیطان به گونه ای عمل می کند با اولیاء خودش که گرد منکر گرفته بشه، برای منکر دست افشانی بشه، اقبال بشه، استقبال بشه، اهل منکر مطرح بشن در جامعه، از اینها نامی برده بشه، ترویج و توسعه کار اینها داده بشه. این روش شیطانی است عزیزان. دقیقا نقطه مقابل امر به معروف و نهی از منکر رو شیطان، الشیطان و یأمر بالفحشاء و المنکر، دقیقاً کار خودش رو جور دیگری عمل می‌کند و نقطه مقابل. پس این خیلی مهمه، به زبان، به قلب، به دست، به همون سه بخشی و مرتبه این که امر به معروف و نهی از منکر دارد، باید تو این میدان جدی بود. واقعاً باید جان و دل بتپد برای معروف و اهل معروف. استنکار قلبی و انزجار قلبی از منکر و اهل منکر، هر که باشند، در هر جایگاهی که باشند، هر نوع منکری که باشند. و از اون طرف به زبان هر چه میتواند انسان برای توسعه معروف و اهل معروف بشتابد و در عمل جدیت بیشتری نشان بده. خیلی مهمه این، خیلی مهمه. و باز هم تأکید میکنم در دنیای امروز ما این نکته بسیار جدی. چه بس متاع منکری که امروز در دنیا با تقویت اون، تبلیغ اون و گرد اون رو گرفتن از سوی اربابان اون و پیروان اون، تبدیل به هنجار اجتماعی در جامعه بشری می شود و شده است با همین حرب و سازوکار. به همین خاطر این رو باید جدی گرفت. و متون روایی هم همین اشاراتی هم دیشب خدمت دوستان عزیز داشتم. من در ادامه بحث دو سه نکته رو نبیش عرض میکنم و دامنه این بحث رو میبندم خدمت دوستان. یه دو تا نکته جدی است که زیربنایی است در اساس فلسفه این کار، و یه دو اشاره هم به نکات لازم این مسئله خدمت دوستان عزیز خواهم داشت. اولین نکته این است که بدون تردید تن دادن به این واجب الهی، یعنی این که انسان واقعا با قلب و زبان و عمل به سوی معروف بشتابد و از منکر فاصله بگیرد و ملتزم به این واجب باشد. دقت بفرمایید، ملتزم به این واجب باشد عزیزان، از بهترین سازوکارهای ایجاد حس مسئولیت مسلمانی است در انسان مسلمان. از بهترین عوامل ایجاد حس تعهد و مسئولیت به دین و اسلام همین نکته است. یعنی این حساسیت بالا به تمام اشکال در مورد معروف و توسعه آن، و حساسیت بسیار جدی در مورد منکر و توسعه منکر، و این حالت مع الاسف بی تعهد بودن و بی مسئولیت بودن که این واجب رو به محاق میبرد، فراموش شده میکند و به انزوا میبرد. خود تن دادن به این واجب اساسا یه تعهدی ایجاد میکنه در انسان نسبت به دین و دینداری. کتابیست اون آقای فرانسوی مارسل بوازار نوشته است، اسلام دوستی در مسلمانان، اسلام دوستی در اسلام، گاهی با این عنوان ترجمه شده است. و این خیلی بخش زیادی رو اختصاص می دهد به همین عنوان، که مسلمانان نسبت به دینشون علت توسعه اسلام، تقویت اسلام در قرون ماضی و گذشته و همین الان هم پیش رو بودنه. آیین اسلام در میان تمام مکتب‌های امروز بشری یه راز عمده همین است که مسلمانان حس مسئولیت به دینشون حس می کردن. خودشون رو وامدار دین می دانستن. به همین خاطر می کوشیدند در پایداری دینشون که از شعبه‌های اصلی این تلاش امر به معروف و نهی از منکر بوده. و این خودش نکته بسیار مهم است. پس بنابراین عرض می کنم خود این واجب الهی از فوائدی که دارد اینه که انسان رو ملتزم و متعهد به اصل دین می کند، چون تمام دین یا معروف است یا زدودن منکر است. بنابراین تن دادن به اصرار ورزیه بر این واجب آدمی رو پایبند و جدی در میدان دینداری می کند و دوری از این واجب معلصف همین گونه که عرض کردم یه حس بیتفاوتی در انسان مسلمان ایجاد میکنه نسبت به دینش و سرنوشت دین. و به دنبال این میشه تتمه این بحث رو گفت و طبعا هنگامی که انسان چنین روحیه‌ای رو پیدا میکند یه حس مسئولیتی به سرنوشت اجتماعی مسلمانان پیدا میکند، به مقدرات اجتماعی مسلمانان، حتی مقدرات سیاسی مسلمانان پیدا میکند با امر به معروف و نهی از منکر و با بی‌خاصیت شدنش. بیتفاوتی باز به سرنوشت مسلمین و مسلمانان سوای اسلام خواهد بود. نکته بعدی که عرض می کنم که گاهی ممکن است در پاره از اذهان یا قلمها به نوعی این نکته مطرح بشه که شاید این فریضه الهی هنگامی که بعد بیرونی و عملی و اجرایی پیدا می کنه نکند که این واجب محدود کردن آزادی انسان ها باشد، یعنی منافات با آزادی انسان‌ها داشته باشه. خیلی از مسائل ما داریم، خیلی از امور اخلاقی است که در تعارض با امور اخلاقی دیگر است. از مهمترین حقوقی که انسان‌ها به یک دیگر دارند در ادیان الهی نقد عزیزان، نقد و اصلاح است. اینی که بارها خدمت دوستان گفتیم در بحث موعظه که اشاره شد خدمت عزیزان همینجا، اذ قال لقمان و لبنهی و هو یعظه، اشاره کردم خدمت دوستان احب اخوانی الی من اهدا عیوبی الی، احب اخوانی الی من اهدا عیوبی الی. در مباحث سوره لقمان در تهران یه روزی دوست عزیزی یاد داشته من داد و نگاه کردم بعد از بحث، خدا رو شاهد میگیرم بیشترین شرف به وجود من در این سفر اون روز دست داد. در سفر تهران دیدم که یک آیه رو من وقتی خوندم یه حرف اضافه خوندم و این دوست عزیز حافظ قرآن بسیار دوست داشتنی به من نوشته بودن که فلانی به مقتضای ارادتی که دارم این کلمه رو اضافه تو این آیه خوندی، لازم دیدم به شما تذکر بدم. من فردا روز ایشان رو دیدم، بوسیدم و گفتم احب اخوانی الی من اهدا عیوبی الی، بهترین دوست من اونه که عیب من رو به من بگه و تمجید بی مورد از من نکنه جایی که جایگاه ندارد. توجه داری؟ خود این حق نقد و اصلاح از حقوقی است که در جامعه اسلامی نه تنها ادیان الهی بلکه عقلای بزرگ جامعه هم این رو پذیرفتن و الا جامعه رو به زوال می رود، نه رو به کمال، رو به اصلاح نمیره، رو به فساد میره. بنابراین خود امر به معروف و نهی از منکر ملازم با حق اصلاح و نقده. به همین خاطر در عرض به خدمت عزیزان 15 اکتبر 1990 در قاهره نشستند مجموعه نمایندگان کشورهای اسلامی و اعلامیه جامع حقوق بشر اسلامی رو تدوین کردند. یکی از بندهای این حق امر به معروف و نهی از منکر برای عموم مسلمانان نسبت به یکدیگر است. این عنوان یه حق تعریف میشه، اصلا عنوان یه حق مطرح میشه. این بنابراین منافاتی نداره این با حقوق دیگه، چون حقوق با هم همپوشانی دارن. لذا طبعا هیچ منافاتی با این که بگیم سلب آزادی کنه نه. مضافم بر این که قسمت دیگر رو عرض میکنم خدمت دوستان که این نکته مهمیست، محضرم بارکتون اشاره میکنم الان در پایان عرض میکنم خدمت دوستان. نکته بعدی که در امر معروف و نهی از منکر وجود داره این است عزیزان که شما در تمام تعابیری که نسبت به این جمله میبینید در قرآن، در متون روایی، همیشه اشاره کردم منظر بارکتون تقدم با چیست یا بنیه اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. یعنی همیشه در این چهار کلمه ای که کنار هم دو گزاره جدی رو تشکیل میدهند، ابتداعا شما چی رو میبینید؟ امر به معروف را، بعد نهی از منکر را. اینها بدون دلیل که نیست. این تقدم در تمام آیات قرآن و در تمام تعالیم دینی، یعنی روش ایجابی در این جهت مقدم بر روش سلبی است. یعنی وامر بالمعروف روش ایجابی است، راهکار راه دادن است، کار خیر رو توسعه دادن است. درب خیر رو بکشاییم تا درب شر بسته بشه. اگر درب خیر بسته باشه، درب شر گشوده نمیشه. توجه دارید؟ پس همیشه میبینیم این گاهی ممکنه اگر عکس بشه اثر معکوس هم میذاره. یعنی اگر این سلسله مراتب نباشه، امر به معروف مقدم بر نهی از منکر نباشه و نهی منکر مقدم بر امر به معروف باشه، این نتیجه مطلوبی که اسلام میخواد بسا نخواهد داد. یعنی این روش ایجابی باید مقدم بر روش سلبی باشه، که این اساسا در بحث تربیت همینه، که اینو گاهی در بحث تربیت هم خدمت دوستان اخیرا میگفتن در همین مباحث مهر و مهارت اشاره کردم که واقعا در تربیت شک نکنید که ما باید روش ایجابی رو مقدم بداریم بر روش سلبی. این یه اصل مهمه در بحث تعلیم و تربیت نسبت به والدین، مربیان، معلمان و غیره. و آخرین جمله‌ای که عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز که متمم اون قسمت دومی است، اینه که در بحث نهی از منکر این ملتفت باشیم و بدانیم اون منکری وظیفه ایجاد می‌کند و زیر مجموعه نهی از منکر خواهد بود که منکر آشکار باشد. یعنی اگر منکری در خفا و نهان باشد برای اهل منکر، هیچ مسئولیتی برای مسلمان نسبت به آن ایجاد نمی شود. قطعا اینجا جایی است که باید گفت ولا تجسسو، نهی از تجسس میشه. اون منکری مسئولیت آوره و نهی از اون لازم است که منکر عیان و آشکار باشد. ولی اینجا بحث قلب است و زبان است و دست است و سلسله مراتب نهی از منکر و وظیفه هم میاد برای هر کسی که آشنا باشه با این نکته. اما اگر پنهان است منکر، اینجا جایی است که اون حق باید رعایت بشه برای انسان‌ها و ما حق به سرکشی به درون امور انسان‌ها رو برای برون کشیدن منکر اونها نداریم و باید همون ظواهر رعایت بشه و تن دادن به اون ظواهر مسلم. این سه نکته بود که گمان کردم لازم خدمت دوستان به دنبال این بحث بگم قبل از جمع‌بندی پایانی. و دو سه نکته دیگه هم لازم، اینها نسبت به فلسفه امر به معروف نهی از منکر بود، اما دو سه تا نکته کاربردی هم تو این قصه وجود داره که اون هم لازم است. بدون شک در امر به معروف و نهی از منکر، همونطور که خدمت دوستان دیشب گفتم، ما حلقه کار رو از که میدانیم؟ از شخص خودمون میدونیم، خانواده خودمون، نزدیکان خودمون، اونهایی که ما درشون نفوذ داریم، متأثریم و مرتبطیم. بعد این دایره وسیع‌تر میشه، ممکنه در محیط کار من باشه، ممکنه در مسائل دیگر و غیره و غیره باشد. نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد عزیزان، ببینید من با این مثال بگم خدمت بزرگواران و عزیزان، شما به این آزاده و این نور چشمیتون میگید حق نداری بابا بری گیم نت، حق نداری فلان جا بری، حق نداری درستم میگید. یعنی محیط رو تشخیص دادید، با آگاهانه میگید، ناآگاهانه نهیش نمیکنید از یه چیزی، چون عارفید، آشنایید. مثلا فرض کنید با این عوارضی که ممکنه در چنین چیزی داشته باشه نهیش میکنید. خب بعد چی؟ اگر از این کار نهیش کردید، چه کار براش مهیا کردید؟ اگر گفتید که تو حق نداری چنین کاری رو انجام بدی، آیا یه کار دومی رو براش ایجاد کردید که اون حق داره انجام بده؟ آیا اگر از یه فرصتی محرومش کردید، آیا یه فرصت دیگه براش ایجاد کردید یا نه؟ یا صرفا شما در رو بستید، برای تونتون در رو براش بستید، هیچ در دیگه براش باز نکردید؟ هیچ پاسخی نخواهد داد این روش تربیتی ما. این کریش درون عاقبت سر کند، این یه روزی به انفجار میرسد و مقابل ما هم قد علم میکند و میایستد تو رو ما این فرزند. توجه دارید؟ اگر ما دربی رو میبندیم، در قبال اون باید دربی رو بگشاییم، ولی نمیشه. نام این چیست تو این مسئله؟ بسترسازی معروف. عزیزان، برای دعوت به معروف و نهی از منکر ما باید زمین سازی و بسترسازی کنیم. به چی بخونیم؟ خب ما هی دعوت معروف بکنیم، اما ابزار انجام معروف، تن دادن به معروف رو مهیا نکردیم. ما توقع داریم که بالاخره چنین کار خیلی انجام بشه. فرض کنید، مثال عرض میکنم، خوشبختانه در این سالهای اخیر مثلا میبینیم، این من تو گاهی بوده این سفرها، خب این مساجد بین راهی رو من وقتی میبینم رد میشم، واقعا دعا میکنم و تشکر میکنم از کسانی که مسبب اون بودن، انجام دادن و واقعا استقبال رو هم انسان میبینه. خب وقتی من توقع دارم که این مسلمان در این مسیر سفر به این واجب و فریضه مهم خودش و حق مصلاح اعتنا کنند، اما هیچ ابزار کاری هم براش فراهم نکردیم، کیلومتر کیلومتر میره، هیچ شرایط و موقعیتی هم نیست برای اینکه بایستد یه جایی، یه گل جایی، بالاخره آبی، وضوئی، نمازی و مقدماتش رو فراهم کنه. خب ما هی بگیم اقم الصلاه، اقم الصلاه. این چه امر به معروفی است وقتی که ابزار، اما وقتی ابزارش فراهم می‌بینید در این فاصله زمانی اقامتگاهی است، موقعیتی است، لذت می‌بره انسان، شرایط پاکیزه، گاهی هم خوب می‌بینید واقعا خوب هم نگهداری میشه و خدمات هم به اصطلاح درش وجود داره، لذت می‌بره انسان. یعنی بستر رو برای این کار فراهم کردیم. رحم الله، خدا رحمت کند پدری را و مادری را که به فرزندش اعانه می کند و کمک می کند در انجام بر و معروف، یعنی ابزار رو براش فراهم می کنه. صرف دعوت به معروف و کان یعمر اهله به صلات و زکاه و کان عند ربه مرضیا، یا عرض به خدمتون ادامه آیه، نمیشه این تا بسترسازی برای معروف نباشد امر معروف معنی نداره. تا بستر زدودن منکر رو فراهم نکنیم، نهی از منکر به تعبیر ما افاقه نمی کند. این نکته خیلی مهمی است که باید هم بعد خانوادگی اون رو توجه داشته باشیم، هم خب بالاخره متولیان امر و عرض به خدمتون بعد حکومتی قضیه هم بسیار مهم و جدی است که عرض کردم. نکته دوم مهمی رو میخوام عرض کنم خدمت دوستان. ببینید، معروف و منکر رو نه من تعریف میکنم نه هیچ کس. شاخص امر، شاخص معروف و منکر، عقل و شرع. همونطور توضیح مفصل دادیم دیروز خدمت دوستان، دیشب، معروف آنیست که شرع حکم به معروف بودن آن میدهد و امضا میکند. عقل نماینده شرع معروف میداند این رو، بعد میشه معروف، نقطه مقابل میشه منکر. درست؟ اصل تعریف معروف و منکر یه امر شرعی و عقلی و روشن با موجهه، اما روش امر به معروف و روش نهی از منکر یه روش ثابت تثبیت شده نیست. ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. میخوام بگم دقت کنید، تعبیر رو کلیدی است، ارزش ها از سوی ارزش گذار می آید، اما روش ها متغیره. روش امر به معروف و نهی از منکر میتونه از ابزارهای مختلف استفاده میشه درش، از ابزارهایی که زمان میپذیره، مطابق نیاز زمان، مقتضیات زمانه، این میتونه متغیر باشه، هیچ مشکلی هم نیست. ارزش ها رو از صاحب ارزش میگیریم، اما روش ها رو ما خودمون عمل میکنیم، آنچه از زمان آموختیم و اقتضای زمان ما میکنه و عنصر زمان و مکان رو درنش رعایت میکنیم، هیچ منعی هم نداره. این نکته خیلی مهمی است که خیلی کمک میکنه در اثرگذاری دعوت به معروف و اجتناب از منکر. البته خب من موارد دیگه هم هست، یه جمله دیگه عرض کنم خدمت دوستان، این بحث رو تقریبا ببندم. و اون این که در همه این مواردی که شما آیه 110 که خوندم، آیه 104 که خوندم و بسیاری از تعابیری که میبینید، فعلی که خداوند به همین آیهی که عرض کردم و کان یعمر اهله به صلات و زکا و کان عند ربه مرضیا، این کان یعمر فعل مضارع، اون هم با کان اومد ماضیش استمرار و دوام. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، فعل مضارع، یعنی نشان میدهد که بحث امر به معروف و نهی از منکر یه امر و یه به اصطلاح این به تعبیر ما یه کاری نیست که با نمیدانم یه سلسله مراتبی تموم بشه پایان اینو بگذاریم کنار و بگیم انجام شد تمام. نه، این یه مقوله یه که استمراری است، دوام داره. ما نباید توقع داشته باشیم که گفتیم تکلیف انجام شد به بار نشست، نهی کردیم تمام شد به بار نشست. نه، زمان میخواد، زمان میبره. نوعا این امور اینچنینی زمان میبره. لذا به همین خاطر فعل مضارع به کار برده میشه. باید انسان در این وادی باشه و چه نسبت به خودش، چه نسبت به اونجا که کاربرد داره و نفوذ داره، باید این روش به شکل استمراری ادامه پیدا کند و همیشه انسان مسلمان با این واجب سر و کار داره و باید دیده بشه تو زندگیش. این هم نکته مهم نیست که از لابلای آیه شریفه و تعابیر مختلف قرآنی استفاده میشه. پس بنابراین من مطلب رو جمع میکنم خدمت دوستان عزیز. از اهم واجبات دینی ما چون این نکته مهم است. و اگر نگاه میکنید عزیزان، اساساً صلاح، تربیت انسان و صلاح انسان و این که انسان بخواد صالح باشد و صالحین باشد نمیشه جز به تن دادن به معروف و اجتناب از منکر. بنابراین این واجب، این دو واژه که واجب امر به معروف و نهی از منکر رو رقم میزند، از کلیدی ترین واژه های صلاح و سداد انسان و مسلمان و جامعه است. به خود این واجب رکن رکین ارتقا و رشد جامعه رو رقم میزند، فرد و اجتماع رو رقم میزند. میشناسیم معروف را با حبل قبه الهی، منکر رو میشناسیم. حالا ممکنه این معروف ما همان گونه که عرض کردم فکر و باور و عقیده است، ممکنه واجبات الهی باشه، مستحبات الهی باشه، اینا هم میشن معروف. ممکنه رفتارها و شایسته و اخلاقیات شایسته باشن، اینا هم میشن جزء معروف. و نقطه مقابل ضد اینها تمام میشن منکر و منکرات. ان یلبس رداء المعروف، همان تعبیر صاحب جواهر که عرض کردم، من میپوشم خودم جامعه معروف رو، به شدت ملتزم به خودم هستم، دائره رو از خودم گسترده تر میکنم. عرض به خدمتون و امر اهلک به صلاح و صبر علیها، نوبت اهلم میشه، نزدیکانم میشه و دائره رو گسترده تر میکنم. مرحله قلب رو عمل میکنم، مرحله زبان رو با آداب خودش عمل میکنم، اونجا هم که از محدوده و چارچوب دست و ارکان من برمیاد عمل میکنم، گام فراتر از اون که در اون قبه قهریه وجود داره و شدت در اون دیده میشه، اون دیگه بخشی از نهی از منکری است که مربوط به حکومت میشه. و اشاره کردیم مرحوم صاحب جواهر در جواهر جلد 31 خواندیم، فرمودن این قسم به اذن الامام یا در عصر غیبت به اذن حاکم مسلمان و فقیه عادل باید باشه، که اون دیگه بحثای خودش رو داشت، اشارات مختصری شد تمام. فرمود یا بنی اقم الصلاة و اعمل بالمعروف و نهی عن المنکر. من فقط همین جمله رو در پایان عرض میکنم نسبت به این نکته و میریم سراغ وصبر علی ما اصابک. اون جمله امیرالمؤمنین فراموشمون نشه عزیزان که امام فرمودن لا تترکوا الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، را نکنید، ترک نکنید، چه نسبت به خودتون چه نسبت به دیگران، که اگر چنین کردید یوبلا علیکم شرارکم، بعد بر شما حاکم می شوند اشرار شما، بر شما تسلط پیدا می کنند اشرار. این اگر مسلمانان واقعا ملتزم به این فریضه الهی باشند، کی می تونه بر سر 1.2 میلیارد مسلمان جهان سلطه داشته باشه و مقدرات سیاسی اینها رو رقم بزنه؟ هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کنز کوتاه نیست. ریشه بسیاری از خرابی های جامعه 1.5 میلیاردی مسلمان شک نکنید برمیگرده به این فریضه الهی که از دل این بیتفاوتی به دین، بیتفاوتی به سرنوشت مسلمانان در میاد و سرازیر میکند حجمه سلطگونه اشرار را بر مسلمانان. پناه به خداوند میبره این پروردگار با آبروی قرآن توفیق درک این فریضه مهم و عمل کردن به اون رو در حیطه و تمام قدرت ما به همه ما عنایت بفرمان. به دنبال اون فرمود وصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بسیار، یک بار خداوند از زبان این حکیم بزرگوار بعد از توصیه به نماز و توصیه به امر معروف و نهی از منکر دعوت به صبر رو مطرح می کند. وصبر علی ما اصابک، اولا این ربط این مطلب رو بگیم، بعد توضیح خود ماجرا رو خواهیم داد خدمت دوستان عزیز. این ربطش چیست؟ مثل این که اصل و جان مطلب همینجاست. اگر کسی بنا باشد اقامه صلات بکند، اگر کسی بنا باشد امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه، هیچگاه موفق در این قضیه نخواهد بود مگر با عنصر صبر، مگر با پایداری و استقامت در این میدان، که اساسا دیگه این جمله جمله آشنایی است برای دوستان عزیز که واستعینوا بالصبر و الصلاة. اگر بحث استعانت از صلات است، نمیشه مگر با استعانت از صبر. اگر میگوید واصبر علی ما یقولون، پیامبر استقامت کن بر هر چه میگویند، هیچ تکان نخور، جا نزن، عقب نشینی نکن، محکم و قوی به وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی چون این دستوری رو خداوند میده، سریعا به دنبالش میفهمند و سبح به حمد ربک وسبر علا ما یقولون. بعد میفهمد خدا را تسبیح کن. کی شروع میکنند اوقات نماز رو خداوند به پیامبر متذکر میشود، یعنی میفهمد صبر، اما این صبر نمیشه مگر با چی؟ با صلات. اون صلات نمیشه مگر با صبر. یعنی اینها یه مفاهیم خیلی تنیده در هم به پیچیده اند. کسی در میدان صلات موفق و اقامه نماز که با تمام موانعی که میخواد اون رو از نماز دور کند به ایستد مقابله کند، الان تو مفهوم صبر رو باز میکنم، تو ابتلاعات، تو شدائد زمین میخورد، بلند میشد، دنیا بهش اقبال میکند، ادبار میکند، محکم و جانانه ایستاده است پای عقب السلام. نه اینکه اگر یه فرصتی بالاخره چشو ابرویی از دنیا دید عقب نشینی میکند از مواضع قبلیش، نه اینکه اگر یه فشاری رو شما تو زندگی دنیا دست میشود از خیلی از شرایط، میگه حالا دیگه فرصت این موقعیت این کارا رو نداریم، انشالله به وقتش با خدا تسبیح حساب میکنیم، عمل میکنیم، مفاصل حساب میگیریم برای مرگمون. نه امر به معروف و نهی از منکر عملی نمیشه مگر با استقامت و پایداری. پس بنابراین ببینید ربط مطلب، اگر فرمود یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، نه این دوتا، بلکه هیچ کامی در زندگی برای انسان میسور نمی شود و هیچ توفیق رو بنده با جرأت حدث می کنم و هیچ توفیقی برای ما رفیق نمی شود مگر با این عنوان، که بالاخره بدون شک صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. یعنی واقعا این صبوری و استقامت که کلید اصلی موفقیتی است که از صبر و مفتاح الفرج، تمام گشایش ها از صبوری میاد. اما اجازه بدید مختصری در حدی که فرصت داریم تو این قصه هم بگویم مطلب رو خدمت دوستان و روشن کنیم. خب اینو بارها خدمت بزرگواران اشاره کردم، کلمه صبر، کلمه صبر عربی، نه صبر فارسی. صبر فارسی یعنی صمغ، یعنی صمغ ها و ریشه های به شیره های درخت رو میگن صبر، یه نوعش، نوع تلخش رو میگن صبر. برای همین گاهی هم شما میگید صبر چیز تلخی است، این اون صبر فارسیه، ربطی به عربی نداره. کلمه صبر در عربی الحبس به معنای حبس است. یک کسی اومد، یک کسی رو توی یک خانه جایی محبوسش کرد، توی فضایی، دیگری هم با این خیلی نقاهت داشت، وقتی دید این دست بسته یک جایی اومد، این زد و کشت، از بین برد. بعد خبر به پیامبر دادن، فرمودن یا رسول الله چیکار کنیم با این دوتا، این حبسش کرده، اینم کشتش. فرمودن اقتل القاتل واصبر الصابر. فرمودن قاتلی که کشته است، قاتل به قصاصش کنین، واصبر الصابر یعنی چی؟ یعنی احبس الحابس، یعنی اونی که حبسش کرده مجازاتش حبسه دیگه، اینم حبسش کنید. صبر در لغت به معنای چیست؟ پس پیامبر به معنای لغوی به کار بردن، به معنای حبس. در مواجهه با عوامل بیرونی عزیزان، خوب دقت کنید، من این رو کلیدی بگم خدمت بزرگواران، در مواجهه با عوامل بیرونی که بازدارنده انسان از توفیق موفقیت و پیشرفت است، نفس در بسیاری از موارد کوتاه می آید. مانعی پیش میاد، عقب نشینی می کند. چرا بسیاری از انسان ها در رسیدن به اهدافشون ناکامند؟ مواجه میشن با مشکلات، عقب نشینی میکنن. بعضیا زود عقب نشینی میکنن، همون هفته اول تصمیم میگیرد این کار رو بدارد، برنامه‌ریزی میکنند. چه میکنند؟ از جهت معنوی، اخلاقی، عبادی، یا مثلا تو مسائل اقتصادی غیره فلان، این تصمیم میخوام انجام بدم، اجرا میکنم، جدی و قوی. ماه رجب هم شروع شده دیگه، اللهم بارکنا فی شهر رجب، عرض به خدمتتون بهترین ایام و خوب است. اما به دهم ماه رجب نمیشه که از تصمیماتش عقب نشینی میکنه. همون یوم نرجو لکل خیرش هم فراموش میکنه، همون رو نمیگه. چرا باز میمانند انسان ها؟ چون عوامل بیرونی، سختی ها و چالش های بیرونی غالب میشه برشون، بر نفسشون پس میزنن، عقب نشینی میکنن، دست بر میدارن. یعنی نفس منفعل میشه در برخورد با مسائل بیرونی، نتیجهش میشه توقف ایستادن، شکست. گاهی قدی میره جلوتر، خب دیرتر این اتفاق میفتد، اما خوشا و زهی سعادت به اونها که تا آخر خط مقابل مشکلاتی که در بیرون در مواجهه با پیشرفت امورشون پیش میاد، نفسشون قوی و محکم استقامت میکند، میایستد تا خط پایان، میره جلو. اینا کیان؟ اینا کسانی هن که به بشر صابرین، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون، با تمام صبوری رفتن. اینا کسانی که قرآن میگه که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، طبیعیه دیگه، اینا اجر بی حساب دارن، چون واقعا تونستن تا پایان بایستند، استقامت کنن و به کام خودشون و اهداف خودشون برسن. ببینید نقطه آغاز صبر، نقطه تولد صبر، مواجهه نفس انسان با موانع و مشکلات بیرونی در رسیدن به اهداف موفقیت آمیزه. حالا یا نفس منفعل می شود یا فاعل می شود، یا عقب نشینی می کند یا اصرار ورزی می کند. اگر اصرار ورزی کرد و استقامت کرد میشه صبر این نفس، اگر تسلیم شد هیچ دیگه، این میشه زبونی، ضعف، متاسفانه که در وجود استکانه این ضعف نفس انسان و چنین حالتی دست. پس این مفهوم صبر خب واقعا مفهوم کلیدی و کاربردی و اساسی است تو زندگی انسان. حالا به همین خاطر تقسیم میشه، به همین خاطر میگیم آه این صبر عمدتا تو دو حوزه، سه حوزه دیده میشه. یعنی ابتداعا صبر انسان، استقامت انسان در رسیدن به اهداف و طی مسیر خودش در مواجهه با ابتلاعات. بنده در مسیر علم حرکت میکردم، تو مسیر تحصیل نفس حرکت میکردم، تو مسیر رشد اقتصادی حرکت میکردم، یک ابتلاع جسمی برام پیش اومد، یه بیماری پیش اومد، یه مشکل خانوادگی پیش اومد، یه عارضه طبیعی پیش اومد، تو منطقه ما یه زلزله اومد، نمیدانم، عرض به خدمت جناب عالی بفرمایید که یه سانحه پیش اومد در زندگی. خیلی خوب، دیگه میگم آقا با این مسائل که دیگه درس خوندن چه معنا داره، دیگه تا اخلاق به درد چی میخوره با این مسائل دیگه، حالا ما که اذیت اقتصادی هم چیزی نشدیم. یعنی ببینید این ابتلاء بیرونی، این شدائد و مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد به شکل طبیعی در این دنیا برای هر انسانی که ماهیت این دنیا همینه، چیز دیگه هم توقع نداریم از این دنیا، موجب میشه که انسان ها پا پس میکشن، عقب نشینی میکنند، میمونند، در جا میزنند عزیزان. اما اگر صبر به صحنه بیاید و انسان ها استقامت کنند، صبوری کنند در قرار این ابتلاعات، شک نکنید که گذر از بحران دارند، از تنگ را رد میشن، از بحران گذر میکنند، چون پیروزی از آن صابرین است و این وعده الهیست. یا لا یعدم الصبور از ظفر و این طالبه زمان، به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه، انسان صبور قطعا به پیروزی میرسد، به شکست ندارد، ولو اینکه زمان ببرد، صبر او به درازا بکشد، اما به بار می نشیند و موفق می شود. پس میبینید یه جا که ما برخورد میکنیم صحنه ابتلاعاتمون، حالا همین ابتلاعاتی که عرض کردم دیگه، بالاخره فوت است، درگذشت از بیماری است، تو این صحنه ها دیگه نشان میده که انسان چقدر میایستد. و ببینید اگر نگاه دین مدارانه بکنیم، تو این ابتلاعات که خیلی عزیزان دست از دین میشویند. اینطور شد پس دیگه من میگم که دیگه متاسفانه جاهلانه بر زبان ما جاری میشه دیگه، خدا اینطور کرد منم اینطور میکنم، مثل این که خدا علیاذ بالله کرد خدا اینجا ایستاده است که تو کار این پیچ بندازه تو کار اون پیچ بندازه خدا، یا نمیدونم این ذهن معیوب گاه ممکنه چنین پیامدهایی هم داشته باشه برای انسان. پس یه حوزه صبر که بسیار جدی، صبر در مواجهه با ابتلاعات، از صبر عند البلا. دوم، از صبر عند الطاعه، صبر در طاعات الهی است، یعنی در وظایف و تکالیف. تکالیف تکلیفن، تکلیف از ماده چی میاد؟ کلفت. کلفت یعنی چی؟ یعنی زحمت. بالاخره این زندگی های این وضعی ما که میخواد ساعت چند شب بخوابد، حالا ساعت 3 و خورده از آن صبح مشهده. خب از اون طرف هم عرض به خدمتون، حالا بگو اول وقت نمیخواد نمازشو بخونه، نمیخواد ساعتی رو به 4 بلند شه، نمیخواد نماز شب بخونه، بالاخره میخواد قبل از آفتاب نمازشو بخونه یا نه؟ این چند ساعت خوابیده، حالا میخواد بلند شه نماز صبح بخونه. این آقا جوان برش سخته، میگه من همه خامده پیش من، میگه دیدین شنیدین، میگه من نمازای دیگه هم میخونم، نماز صبح نمیخونم، من زمستون نماز صبح میخونم که خورشید ساعت 7 میزنه، آفتاب ساعت، من اون موقع نماز میخونم، چون همیشه من ساعت دو گفتم دوستی میگه من همیشه ساعت 6 صبح نماز میخونم، حالا هر موقعی سال خدا قبول کنه ان شاء الله از ما. گاهی اینطوری میشه دیگه، یعنی کلفت برخاستن صبح اینه که و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا. در مدتی نمازی نداریم، این نماز صبح که مشهود خداوند است، آدمی رو به شهود میرساند، به معرفت شهودی میرساند نماز صبح، به دلیل این کلفت بیشتری که داره. خواب نوشین بامداد رهیل است نمیذاره بلند شه و چنین حالتی دست میده. ببینید اینجا استقامت میخواد، یعنی صبر در طاعت است، در همه طاعت، تو مباحث اقتصادی بالاخره شوخی نیست، این میزان مالیات کمتر کشوری داریم که به 20% برسه، مالیات بر درآمد یا مالیات بر غیره، بر مصرف اینا نوعا دکتر لکسی کنند 17% 18%، اما وقتی در شهر مقدس میگن آقا 20%، خمس خمسه دیگه، 1/5 میشه 20 از نعلم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. حالا 1 سال کار کرده، زندگیش اداره شده، این مازاد درآمدشه، میگن آقا 20% چه باید صرف دین خدا بکنی، به این شیوه به این شیوه باید هزینه کنی. خب این خیلی کلفت داره، مثلا دنبال راهکار میگردن، اگه من به کسی هبه کنم قبل از سالم به خانم ببخشم، بعد او به من میبخشه باز مجدد مشکلی داره، بعد میبینید به لطائف الهیان دنبال فرار کردن چیه؟ از خمس هست، چون کلفت داره براش. اما از صبر و عند الطاعه، استقامت در انجام تکالیف مادی غیر مادی غیره 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 تمام موارد اخلاقی و غیر. سوم، از صبر و عند المعصیه، از صبر و عند المعصیه، صبر در اجتناب از معصیت. عزیزان ناچارم این جمله را عرض کنم، منظر مبارکتون، شیطان بسیار هنرمندانه عزیزان تزیین میکند معاصی را. زین لهم الشیطان و اعمالهم، کدوم عمل رو؟ عمل شیطانی رو، عمل انحرافی رو تزیین میکند. و نوعا نفس انسان به دلیل اینکه سهولت طلب است، میل به سوی معصیت در او وقتی تربیت نشده اقواس از میل به طاعت. اگر ساده تر عرض کنم، اگر کسی بخواد با آداب غذا بخوره، یعنی واقعا دقیقا کاملا اون انضباط غذایی خودش رو رعایت کنه، به زمان چه بخورد چه نخورد، چطور به مقدار اندازه، خب این واقعا سخت تره تغذیهش، رعایت تغذیهش. یا یک کسی که بی حساب و کتاب هرچه می دادن می گفت کم است و نه از کجا آمده است، از کجا نیامده است، مال ما مال خود ماست، مال مردم هم مثل مال خود ماست، و این کدومشون راحت تر زندگی میکنن؟ راحت تر زندگی میکنن اونی که حساب کتاب نداره، یک کسی که میخواد تمام قواعد رانندگی رو رعایت کنه، هر چی تو آیین‌نامه خونده عمل رو می به مو پیاده کنه، مثل این که همیشه یک افسر بغل دست نشسته است، کنار صندلی نشسته و این داره امتحان میده. یا یک کسی که میخواهد هر جور شد رانندگی کنه، همین که میبینید گاهی من تعبیر میکنم به این دوست عزیزمون، میگم مثل جوی آب، آب که همینطور تو گودی میره، این ماشین هم میبینه همینطور میرن تو هر جا که رفت، مثلا فرض کنید. و بقیه مثال کدوم راحت تر رانندگی میکنن؟ خب اونی که میخواد پایبند به قواعد باشه مشکل رانندگیش، اما اونی که پایبند به قواعد نیست که خیلی راحت رانندگی میکنن. ببینید همیشه اعمال سوء، رفتارهای شیطانی عزیزان جاذبه داره، به دلیل که راحت داره با نفس هماهنگ. ان النفس لاماره بسو، نفسم هم میکشد به اون سو. اما از اون طرف تا اجتناب از این رفتارها و عصیان رو به کناری گذاردن، استقامت میخواد، صبوری میخواد، و الا میکشد نفس، میلغزد. امیرالمومنین اتفاقی دارن تعبیر دارن جوانب مزلقه، این پیست های اسکیت، این گاهی دیدید اون عرض به خدمتون پیست های یخ و فلان اینا روش چه حالته، پا رو بذاری لغزیدی. گاه اینطوری میشه معصیت، اون جذابیتش غیره. حالا اینجا جاییست که دیگه نشان میده این نفس که صبوری دارد یا ندارد، استقامت پای باورش، عقیدش، رفتارش داره یا نداره. پس این سه جور، یعنی به تعبیر روایات، عرض به خدمتون این جمله زیبای امیرالمومنین هست، عرض به خدمتون که حالا من متاسفانه اینکه رو فراموش کردم، باشه فرداشم خدمتون اگر شد میخونم، متاسفانه امرام نیست. و تعبیر حضرت اینه که حلاوت و شیرینی و عظمت صبر در معصیت بسیار بالاتر از صبر در طاعت. یعنی انسان وقتی مواجه با معصیت میشه اگر صبوری کرد، اینجا چه حلاوتی در جانش میاد. مازالله انه ربی احسن مثواي، یوسف باش وقتی اون صبوری دست میده چه حلاوتی در جان و وجود انسان مینشیند و چه لذتی پیش میاد. فقط جمله آخر بنده، واصبر علی ما اصابک، صبر کن بر هر آن چه به تو میرسد. این میشه هم بلا، هم طاعت، هم معصیت. این عامه این جمله. خب ما چگونه صبرمون رو افزایش بدیم؟ چکار میشه کرد؟ اولا بدونید صبر ذاتی هر انسانی هست، مانند بقیه خلائق و صفات درونی. همه انسان ها مایه صبر خدا بهشون داده است. ذاتاً همه انسان ها با صبر آشنا هستند، همونطور که با عجله آشنا هستند انسان ها، تو وجودمون هست. اما چطور میشه این صبر رو تقویت کرد و اوجش داد، بالا کشید؟ من به این بیان بگم خدمت دوستان، تو زندگی دو نکته خیلی برای ما مهم است. یکی این که بدانیم به کجا میرویم. اصلا هدف من از این خوردن، نشستن، خوابیدن، برخواستن، تلاش اقتصادی کردن، علمی کردن چیز، به کجا میخوام برم؟ یعنی هدف، تعیین هدف. رحم الله امرن، خدا رحمت کند کسی را، بارها شنیدین حدیث را، امیرالمومنین فرمود انسانی که میداند در کجاست، از کجاست، به کجا میرود. یعنی اون هدف مشخص باشه برای ما که هدف ما چیست پیش روی ما. دوم، ما نیاز به نیروی محرکه داریم برای رسیدن به هدف. به تعبیر امروزی نیاز به چی داریم؟ انگیزه داریم. باید چیزی باشد که ما رو حرکت بده به سوی اهداف. اگر کسی هدفش رو تو زندگی درست روشن نکنه، مسلم به جایی نمیرسه. به تعبیر اون صاحب نظر در مدیریت، کسی که نمیداند به کجا میرود، به هیچ کجا نمیرود جز آنجا که باید برود. به تعبیر های دراکر این میشه دیگه. بالاخره کسی که نمیدونه به کجا میره، خب دیگه به هیچ کجا نمیره دیگه، بالاخره این میچرخه دیگه. باید هدف مشخص باشه عزیزان. برای روشن شدن هدف ما نیاز به چی داریم؟ علم و آگاهی. اگر ما هدفمون روشن باشد، تبیین شده باشه، شفاف باشه، آگاهانه، مشتاقیم برای رسیدن به اون هدف و خواسته. از اون طرف انگیزه میخوایم، محرک میخوایم که ما رو به سوی هدف ببرد. هیچ انگیزه ای بالاتر از محبت نیست، عشق نیست. بالاترین جوهر و مهمترین عامل حرکت محبت که موتور محرک است بدون تردید برای انسان. ببینید، هدف نیاز به تبیین، معرفت، آگاهی دارد. انگیزه این که ما را به هدف میرساند، بالاترین انگیزه محبت است. بس دو کلمه در اومد، یکی معرفت و دیگری محبت. اگر کسی بخواهد در زندگی به خواسته های خودش برسد، مجدانه و مصرانه و مشتاقانه و متوقف نشه و هیچ چیز رو دارش نباشه، نیاز به معرفت و محبت دارد. این دو عاملی است که مولد تولید کننده صبر و افزایش دهنده صبر تو وجود ماست. صبر از این دو ایجاد میشد، چون صبر آنی است که ما را به هدف میرساند، صبر آنی است که ما را مشتاقانه پیش میبرد. و این دو نیست مگر از معرفت و محبت تولید میشه. یعنی میوه شیرین لقاح محبت و معرفت میشه کیمیای صبر. کیمیای صبر. گاهی من مثال میذارم به پاس و حرمت و شکرانه عرض میکنم این رو خدمت دوستان عزیز. به همین خاطره که شما میبینید واقعا این والدین پای ما صبوری میکنن، پای فرزندانشون صبوری میکنن. واقعا این مادران بزرگوار صبوری میکنن پای فرزندانشون، چون از شکل گرفتن اولین مراحل در عالم جنین با این فرزند بودن، به دنیا آمدنش باش بودن، قدم قدم رشد کردن رو بودن، کاملا این تسلط و شناخت رو به این بچه و آگاهی رو به این بچه دارن و بیشترین حد محبت رو هم به او دارن. لذا چیزی که برادر از برادر تحمل نمی کند بر نمی تابد، دوست از دوست متحمل نمیشه، زن از شوهر نمیپذیره، یه مقداری درشتر و تندتر شد، سر ما نداری رای خیش گیر، برو هرچه میخواهدت پیش گیر، عدس شده رفتارت یک هفته یه ماهیه با ما، چیزی پیش اومده تو زندگی؟ جای دیگه خبری است؟ اما این والدینند عزیزان، پدر و مادرند، به دلیل حد اعلای محبت و حد بالای معرفت به فرزند که صبورانه با شکیبایی کامل به این نتیجه رسیدن که زیر این آسمان مینایی چاره ای نیست جز شکیبایی. یا پدر و مادر نمیشن، یا اگر شدن باید با شکیب باشن. توجه دارید؟ صبر از این تقویت میشه و تولید میشه، از معرفت بیشتر به هدف و اون محبت هنگامی ترکیب میشه بایش انسان مستقیم و محکم. حالا این معرفت به دین، محبت به دین، معرفت به علم، محبت به علم، و همینطور در تمام حوزه ها. فرمود وصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. و بدان فرزندم که این صبر بر آنچه که پیش می آید برای تو از عزم اموره. حالا این قسمتش دیگه باقی میماند که این عزم امور خیلی هم مهم و جدی است. این کلمه انشاءالله بگذارید که فردا شب این بخش رو خدمت دوستان تمام کنیم و بگوییم ولا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرها، و ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز تقدیم کنم به حول قوه الهی. پروردگار دلهای ما رو با حقیقت صبر بیش از بیش آشنا و عارف بگردان.